بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 231 سطر سوم. فاذا کانت الحدود الموجبه للصغر السافله لا يمكن ان تذهب الى غير نهایت بین حدین فبین ان الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العاليه السالبه متناهيه. بحثمون در این بود که حدود وسطا همونطور که در موجبات باید متناهی باشند، در سوالب هم باید متناهی باشند، و گفتیم این مدعا رو در سه شکل، یعنی شکل اول و شکل دوم و شکل سوم اثبات میکنیم. ابتدا شروع کردیم به اثبات این مدعا در فرضی که سالبه مربوط باشد به شکل اول. گفتیم که این سالبه اگر حد وسط دارد پس نتیجه قیاس است، و فرض کردیم که قیاس هم شکل اول باشد. وقت سالبه استخراج می شد از قیاسی که صغراش موجب است و کبراش سالبه است. بعد این چنین گفتیم: به تعداد حد وسط هایی که در موجبات داریم به همون تعداد حد وسط در سوالب داریم، چون هر قیاسی از دو مقدمه تشکیل میشه که بنابر اونچه ما فرض کردیم یه مقدمه موجب است، یه مقدمه سالب است، و حد وسط تکرار میشه، یعنی یک بار توی موجبه میاد یک بار توی سالبه میاد. بنابراین اگر 10 تا قیاس پی در پی داشته باشیم، 10 تا حد وسط تو موجبه داریم، همون 10 تا حد وسط رو هم توی سالبه تکرار میکنیم. خب حالا اگر در موجبات حد وسطمون متناهی است و ما ثابت کردیم که باید متناهی باشد، در سوالب هم که عدد حد وسط بیشتر از عدد حد وسط موجبات نیست، باز باید حد وسط متناهی باشد، چون تعداد حد وسطی که تو سوالب به کار میره و تعداد حد وسطی که در موجبات به کار میره یکسانه. اگر در موجبات حد وسط مساوی است، در سوالب هم حد وسط باید مساوی بشه. این مطلب رو گفت. حالا همین تتمه بحث رو که من الان اشاره کردم تو این عبارت ابن سینا داریم که دیروز مختصری توضیح دادم، امروز میخوام کاملتر بگم و از رو تطبیق کنم که اگر در موجبات ما حد وسطمون متناهی بود، در سوالب هم که تعداد حد وسطشون بیش از حد وسط موجبات نیست، باید حد وسط متناهی باشد. اگر در موجبات متناهی است، در سوالب هم باید متناهی بشه. این دو خطی که از این بحث باقی مونده که دیروز نتونستیم بخونیم اشاره به همین مطلب ده. اما در صغرا میگه حدود سافله، در کبرا میگه حدود عالیه. این دوتا اصطلاح هم باید توضیح داده بشه. چرا در صغرا میگه حدود سافله، در کبرا میگه حدود عالیه؟ خوب این نکته رو دقت کنید. در صغرا اصغر موضوعه و اوسط محموله. خب حالا اگه بخوام حد وسط دوم بیاریم، کجا باید قرارش بدیم؟ حد وسط دومو نمیتونیم موضوع اصغر قرار بدیم، نمیتونیم محمول اوسط قرار بدیم، باید وسط این دوتا قرار بدیم. حد وسط دوم میاد بین حد وسط اول و اصغر. تو صغرا اینطوره ها، تو صغرا حد وسط دوم میاد بین اصغر و اوسط اول، یعنی موضوع میشه برای اوسط اول. وقت حد وسط اول بالاست، این حد وسط دوم که موضوع پایینه. دوباره حالا میخوام حد وسط دوم رو محمول کردیم، میخواد حد وسط سوم تولید بشه. حد وسط سوم رو بین اصغر و این حد وسط دوم قرار میدیم. همه جا حد وسط باید بین قرار بگیره، نمیتونه این وری اون ور بشه، باید وسط قرار بگیره. حد وسطه باز میاد بین اصغر و حد وسط دوم، وقت حد وسط دوم موضوعی پیدا میکنه که همون حد وسط سوم. همینطور هر چی حساب کنید میبینید که از حد وسط اول میاد پایین، یعنی هی میاد موضوع بر حد وسط اول درست میکنید، موضوع بر حد وسط اول درست میکنید و موضوع پایین میاد، موضوع زیر محموله. بنابراین شما از حد وسط دست صغرا از حد وسط اول به سمت صفر میاد، حد وسط دوم میارید، به سمت صفر تر میاد، حد وسط سوم میارید، همینطور. پس حدود وسطا سافله میشند. خب ممکنه کسی اینطور بگه، بگه ما اینطوری حرف نمیزنیم، جور دیگه حرف میزنیم، میگیم حد وسط اول داری، اصغر هم داری، یه حد وسط دوم بین این دوتا قرار بده، یعنی بر اصغر هم کن، حد وسط دوم رو بر اصغر هم کن. چرا حد وسط دوم به این عنوان که موضوع حد وسط اوله انتخابش کردی، به این عنوان انتخابش کن که که محمول اصغره، وقت حد وسط سوم میشه محمول بر این محمول، وقت حدود وسطا صعود میکنن، تنزل نمیکنن، عالی میشن، نه سافل. اگه اینطوری بحث کنیم این اشکال ممکنه بر ما بکنن. جوابش اینه که حد وسط هایی میخوام تکرار کنیم، ما که نمیخوام اصغر رو تکرار کنیم، ما نمیخوام چیزی رو که جانشین اصغر تکرار کنیم. محمول جانشین موضوعه، محمول با موضوع متحده. شما اگر بخواید محمولی برای اصغر بیارید، یعنی میخواد متحدی برای اصغر بیارید. ما به متحد اصغر کار داریم، ما به متحد حد وسط کار داریم، یعنی اون حد وسط بودی، حد وسط دیگه میخوام بیارم. پس باید این حد وسط دوم رو حد وسط اول متحد کنم، و راه متحد کردن اینه که حد وسط دوم رو موضوع بر حد وسط اول قرار بدم، حد وسط سوم موضوع بر حد وسط دوم قرار بدم. همینطور وقت لازم میاد که حد وسط ها سافل بشن، نه عالی بشن. این مطلب تمام شد. بیام سراغ کبرا. در کبرا برعکس، حد وسط ها عالی میشن. در کبرا ملاحظه کنید که کبرا شکل اول رو داره مزمی کنیم، بس در شکل اوله، به شکل ثانی ثالث فعلا کار نداره. کبرا شکل اول اینطوره که موضوعش حد وسطی، محمولش اکبره. حد وسط دوم رو نمیتونیم قبل از حد وسط اول بیاریم، نمیتونیم بعد از اکبر بیاریم، باید وسط این دوتا بیاریم، چون حد وسطی، حد وسط هم باید وسط بیاد. خب وسط که میذاریم، به همون بیانی که گفتیم، این حد وسط دوم رو با اکبر نمیسنجیم، با حد وسط اول میسنجیم. نسبت به حد وسط اول چی میشه؟ میشه محمول. حد وسط دوم که بین حد وسط اول و اکبر میاد، نسبت به حد وسط اول میشه محمول. حد وسط سوم رو بین حد وسط دوم و اکبر میاریم، اینم نسبت به حد وسط دوم میشه محمول. همونطور که ملاحظه میکنید، حد وسط اول رو موضوع قرار میدیم، حد وسط بعدی رو محمول، حد وسط سوم رو محمول بر محمول، یعنی از پایین میریم بالا. بنابراین حدود وسطا در کبرا می شود عالیه، اما حدود وسطا در صغرا شد سافله. این اصطلاحی است که ابن سینا در اینجا به کار برده و توضیحش این بود که حدود وسطا در صغرا رو میگه سافله، حدود وسطا در کبرا رو میگه عالیه. علتش این بود که بیان شد. حالا عبارت ابن سینا اینه: اگر در صغرایی که موجب است حدود وسطای سافله نتونست تا بی نهایت برود و متناهی شد چنانچه ما قبلا اثبات کردیم، پس در حدود وسطای کبرا که سالبند، که حدود وسطای در سالبند و عالیه هستند، چون تعدادشون اضافه بر تعداد حدود وسطای در صغرا نیست، این هم نمیتونن به سمت بی نهایت برن، این هم باید متناهی باشن. همونطور که در صغرا اعداد حد وسط متناهی است، در کبرایی که اعداد حد وسطش با اعداد صغرا، با اعداد حد وسط صغرا مساوی است، اضافه ندارد، در کبرا هم نمیتونید حد وسط نامتناهی بگیرید، چون در صغرا نگرفتید، چون در موجبه نگرفتید، در سالبه هم نمیتونید بگیرید. حدود وسطای سافله بی نهایت نشد، پس حدود وسطای عالیه هم بی نهایت نخواهد شد. به این ترتیب ثابت شد که سالبه ای که تو شکل اول نتیجه گرفته شده، حدود وسطای بی نهایت نداریم. اتحاد حمله میشه، متحد هم میشه. چی رو میخواد هم کنی؟ حد وسط دوم رو میخواد هم کنی بر اکبر؟ بر اکبر که نمیتونید هم کنی. اگر بر اکبر هم کنی میره بیرون. حد وسط اگر بر اکبر هم بشه میره بعد از اکبر قرار میگیره، به این قرار نمیگیره. من حد وسط دیگه نیست.
بر حد وسط اول هم بشه یعنی با متحد بشه و به اصغر ما هم بشه.
به اصغر که هم میشه بله.
خب شما
نسبت به حد وسط صافل، نسبت به حد وسط صافل میشه، نسبت به اصغر عالی میشه، ولی ما با اصغر کاری نداریم. حد وسط ها رو میخوام تکرار کنیم، یعنی از حد میخوام از حد وسط اول به حد وسط دوم برسیم، نه از اصغر به حد وسط برسیم. از حد وسط ها میخوام شروع کنیم. ببینید در صغرا و کبرا هر دوم از حد وسط شروع میکنیم، یا پایین میایم یا بالا میریم، اصلا به اصغر اکبر کار نداریم، چون بحث ما در تکرار حد وسط هاست. یعنی حد وسط اول رو براش حد وسط دوم میارم، حد وسط دوم براش حد وسط سوم میارم. همش ملاحظه میکنی که سر کار ما با حد وسطه. و تو صغرا چون حد وسط محموله، حد وسط های دیگه باید بیان موضوع بشن. در کبرا چون حد وسط موضوعه، حد وسط دیگه باید بیان محمول بشن. قهرن در صغرا حدود وسطا میشن صافله، در کبرا حدود وسطا میشن عالیه. همینطور میشه، ولی شما از کجا باید شروع کنید؟ آخه شما با اصغر کار ندارید، شما با حد وسط کار دارید. حد وسط میخوان تکرار کنید، با اصغر کاری ندارید. بله شما وقتی حد وسط رو با اون حد وسط محمول متحد میکنید، بر اصغر هم میتونید حملش کنید. حد وسط اصلا معناش همینه، حمله بر اصغر میشه و موضوع برای محمول میشه. اما ما میخوام بگیم از کجا شروع کردین؟ شما از اصغر شروع کردین، اصغر رو خواستین تکرار کنین یا حد وسط رو خواستین تکرار کنین؟ اگه حد وسط تکرار میخواد بکنین، از حد وسط اول باید به حد وسط دوم برسید، از دوم به سوم برسید. قهرن توی صغرا حد وسط ها پایین میان، تو کبرا حد وسط ها بالا میره. صفحه 231 سطر سوم. فاذا کانت الحدود الموجبه للصغرا از سافله رو قید صغرا نگیرید، قید حدود بگیرید. همونطور که توضیح دادم حدود موجبه که این حدود لصغرا هستند و سافله هستند، لا یمکن. اگر حدود وسطایی که در موجبه آمدن یعنی در صغرا آمدن ممکن نیست که تذهب الی غیر نهایه، این حدود وسطا نمیتونن به غیر نهایت، به سمت غیر نهایت برون به خاطر موجب بودن صغرا، بین حدین روشنه، یعنی بین اصغر و حد وسط اول، حدین در اینجا یعنی اصغر و حد وسط اول، حدین صغرا نه حدین نتیجه. حدین نتیجه اصغر است و اکبر، ولی حدین صغرا اصغر است و حد وسط اول. وقت بین این دو حد نمیتونید شما بی‌نهایت حد وسط بیارید. چرا نمیتونید؟ چون صغرا موجب است و ما قبلا ثابت کردیم که در موجب حد وسط بی‌نهایت نداریم. اگر اینطوره فبین جواب ایزاست. فبین که ان الذی رو خودش بعدا بیان میکنه که یعنی چی. ان الذی لا یزید علیها، ضمیر علیها برمیگرده به حدود موجبه. فل عدد لا یزید علیها فل عدد، نه لا یزید علیها فل کیفیت، لا یزید علیها فل جوهر، نه فل عدد لا یزید، یعنی حدود وسطای کبرا لا یزید بر حدود وسطای صغرا. ان الذی رو خودش بعداً بنا میکنه من حدود الکبریات، من حدود الکبریات بیان برای الذی است. پس بنابراین اینطوری بگید، به جای الذی حدود الکبریات رو بذارید. فبینوا که حدود کبریاتی که لا یزید بر حدود صغریات فی العدد، اون حدود کبریاتی که در عدد اضافه بر حدود صغریات نیستن، اونا متناهیتون. همونطور که در صغرا حدود وسطا متناهیان، در کبرا چون اعداد حدود وسطا بیشتر از صغرا نیست، حتما باید متناهی باشه، چون اون متناهی اینا باید متناهی باشه، چون تساوی در عدد داره. اگه تساوی در عدد ندار نداشتن ممکن بود بگیم یکیش متناهی زیگی نامتناهی، ولی حالا که تساوی در عدد دارن اگر اون متناهی یه نباید متناهی باشه. بله اینو هم دیروز اشاره کردم هم امروز. من این عبارت تموم کنم بعد فرمان شما جواب میدم. فبینن ان الذی لا یزید علیها، روشن است اونی که اضافه ندارد بر این حدود موجبه، اون در چی اضافه ندارد؟ در عدد. اونی که اضافه ندارد عبارت است از حدود کبریات، از سالب العالیه، که هر دو قید العالیه قید حدوده، کبریات هم قید سالب هم قید کبریاته. اونجا گفتیم موجبه صغرا حدود رو مقید کردیم به سافله، اینجا میگیم که سالبه کبرا حدود رو مقید میکنیم به عالیه. البته این هماهنگی تو عبارت ببینید اینا رعایت نکرده. اگر سافله رو اگر سالبه رو مثلا قبل می آورد بهتر بود، یعنی هماهنگی بین دو عبارت میشد، خیلی واجب نیست، ولی خب اگر هماهنگ میشد عبارت بهتر میشد، زیباتر میشد. متناهیتون خبر ان است. فبینن ان الذی لا یزید علیها، یعنی حدود کبریات هم متناهیند، همونطور که حدود صغرایات متناهیند حدود کبریات هم متناهیند. خب سوال شما این بود، تموم شد، بس روشن هم هست. سوال شما این بود که از کجا ثابت میکنیم که حدود موجبات با حدود سوالب تساوی داره تا بتونیم از تناهی یکی تناهی دیگری رو استفاده کنیم. این سوال شماست. جوابتون عرض کردم که سالبه به ما داده شده که گفتن این واسطه داشته، یعنی بدیهی نبوده، حد وسط داشته. اگه حد وسط داشته باشه حتما نتیجه قیاسی، همینه دیگه. هر قضیه‌ای که با حد وسط ثابت بشه حتما نتیجه یک قیاسه، ولی قضایایی که بدیهیان حد وسط ندارن اصلا اون احتیاج به قیاس ندارن، بدیهی نظر. پس قضایای نظری هستن که حد وسط دارن و نتیجه گرفته شده از قیاسن. حالا شما یه قضیه سالبه بهتون داده شده، گفته شده حد وسط داره، تعداد حد وسط رو پیدا کنید، چیکار میکنید؟ میرید اولین قیاسی که این نتیجه رو قیاس نتیجه داده به دست میارید، اون اولین قیاستون به شکل اوله، صغراش موجبه کبراش سالبه. دوباره میایید به شما گفته می شود این صغرا و کبرا هم مثل نتیجه حد وسط داره، چون اگه حد وسط بخواد تکرار بشه اینطوری تکرار میشه دیگه، که نتیجه رو دیگه رها میکنیم میایم سراغ مقدمته. این تو مقدمته نگاه میکنیم میبینیم که هر دو نظریان، هر دو حد وسط دارن. خب پس این مقدمه بعد از یه قیاس به دست آورده بشه، اون مقدمه دیگه بعد از یه قیاس دیگه به دست آورده بشه، دیگه 4 تا قیاس درست، 4 تا دو تا قیاس درست میشه، 4 تا مقدمه، 4 تا مقدمه، دو تاش سالبه است، دو تاش میشه. دوباره این 4 تا مقدمه اگر حد وسط داشته باشن باز میشن نتیجه قیاس قبل، باز 4 تا قیاس درست میشه، 8 تا مقدمه. همینطور جلو میرید میبینید که تعداد قضای صغریات با تعداد کبریات مساوی هست، صغراها موجبن، کبراها سالبن، پس سوالب و موجبات مساوی هست و حد وسط تکرار میشه. همون مقدار حد وسطی که توی صغراهای موجبه داریم همون مقدار حد وسط هم توی کبراهای سالبه داریم، پس تساوی بین حد وسط درست شد. نه نمیشه، حد وسطی که تو موجب آمده این همون حد وسطی که از سالبه آمده، چطور شما تکرارش میکنی؟ چطور شما زیادترش میکنی؟ حد وسط ها یکیه، اونی که تو سالبه آمده با اون که تو موجب آمده یکیه، نمیتونی بگین تعدادشون زیاده. همون حد وسط
اولش موضوع محدولا خب فرق داره با هم در نهایت به هم رسید.
ببینید شما از این نتیجه آخر دارید میاد قیاسات قبلی رو پیدا میکنید، مگه میتونید حد وسط رو متغیر کنید؟ حد وسطی که این نتیجه اولی رو داده حتما مکرره، حتما مکرره. بیاد تو دوتا مقدمه ای که از قیاس اول به دست آوردید حد وسط ها اینا مکرره، چون هر کدوم از دو مقدمه رو شما با یک قیاس میخواد اثبات کنید، تو اون قیاس حد وسط تکرار میشه. اصلا نمیتونید کاری بکنید که حد وسطی از خودتون بیارید تو صغرا، یک حد وسط دیگه از خودتون بیارید تو کبرا. حد وسط ها معینن و تکرار هم میشن، همونی که تو صغراست همون تو کبراست، نه خودش عوض میشه نه عددش کم و زیاد میشه. وقت چون تعداد قیاس هایی که بر اثر انحلال بهشون رسیدید، تعداد قیاس ها دارای صغرا و کبرای مساوی هستند، قهرن دارای حد وسط های مساوی میشن. هیچ وقت حد وسط سالبه بر حد وسط موجبه اضافه نمیشه، حتی یه دونه هم اضافه نمیشه، درست با هم تطبیق میکنن، تساوی دارن. و کذالک که هازا، حالا وارد شکل ثانی میشیم، آیا در شکل ثانی هم میتونیم حد وسط سوالب رو متناهی کنیم؟ میفهمد درست به همین بیان، درست به همین بیانی که در شکل اول گفتیم. اونجا میگیم که شکل ثانی هم احتیاج به یک مقدمه موجب یک مقدمه سالب داره، ولی متعین نیست که مقدمه موجبش صغرا باشه. در شکل اول مقدمه موجب حتما باید صغرا باشه، یعنی نمیتونیم سالبه رو بیاریم تو صغرا. اونجا که یه موجبه داریم یه سالبه داریم، داریم بحث میکنیم، ولی اگه هر دوش موجبه باشه روشنه که صغرا موجبه میشه کبرا موجبه میشه. اونجایی که میخوام نتیجه سالبه بگیریم، حتما قیاسمون یه مقدمش موجبه است یه مقدمش سالبه است. در چنین حالتی تو شکل اول اون موجبه باید بره صغرا قرار بگیره، نمیتونه کبرا قرار بگیره، چون اگه اون کبرا قرار بگیره سالبه میاد صغرا قرار میگیره و با شرط شکل اول نمیسازه، شکل اول صغراش باید موجبه باشه. در شکل ثانی ما اختلاف مقدمتین رو شرط میکنیم، یعنی یکی باید موجب بشه یکی سالبه، ولی شرط نمیکنیم که حتما موجب صغرا باشه، میتونه موجب کبرا باشه سالبه صغرا باشه. درست است که موجب در شکل ثانی معین نمیشه که کدوم باشه، ولی ما به موجب احتیاج داریم تو شکل ثانی. تو شکل ثانی باید یکی موجب باشه یکی سالبه باشه تا شرط انتاج فراهم بشه. خب پس اگر این نتیجه‌ای که به ما دادن که قضیه سالبه است بخواد از قیاس شکل ثانی نتیجه گرفته بشه، بازم از یه مقدمه موجبه نتیجه گرفته میشه از یه مقدمه سالبه. باز اگر اون مقدمه ها رو بخوام دوباره حد وسط درشون درست کنیم و به قیاس های قبلی منحلشون کنیم، یعنی به قیاس های قبلی برسونیمشون، باز میبینید که قیاس های قبلی دوباره موجبه دارن سالبه دارن. به تعداد موجبه ها شما سالبه خواهید داشت و به تعداد حد وسط موجبه هم حد وسط سالبه خواهید داشت. اگر حد وسط موجبه تون متناهی بشه، حد وسط سالبتون هم قهرن متناهی خواهد شد. پس میبینید عیناً در شکل ثانی همونی میگیم که در شکل اول گفتیم، همونطوری هم استدلال میکنیم، منتها فقط فرق اینه که در شکل اول موجبه رو متعین میکردیم که صغرا باشه، در شکل ثانی این تعین لازم نیست، میتونه صغرا باشه میتونه کبرا باشه، ولی مطلب همون مطلبه، استدلال هم همون استدلاله. نتیجه گرفتیم که در شکل ثانی هم باید حد وسط در سوالب متناهی باشد. و کذالک که هازا رو دقت کنید، این چنین است وضع حد وسط، هم به لحاظ تناهی هم به لحاظ استدلال. دقت کن چی میگم، هم به لحاظ تناهی که نتیجه استدلاله، هم به لحاظ استدلال که این نتیجه رو میدهد، این چنین از اضاکان شکل و شکل ثانی ها. اگر شکلم شکل ثانی باشد کذالک هازا، یعنی بازم باز همینه، هم باید حد وسط سواله متناهی باشد، هم بیان متناهی بودن حد وسط سواله همون بیانیست که در شکل اول داشتیم. کذالک هازا، این چنین از این وضع، یعنی این چنین از تناهی یک و اثبات تناهی دو، اضاکان شکل و شکل ثانی. و ذالک، چرا این چنین است؟ چرا هم حد وسط ها در شکل ثانی متناهی هند، هم اثبات تناهی به اون صورتی که گفتیم؟ و ذالک به این جهت است که موجبه ولو واجب نیست فیهی، یعنی در شکل ثانی، ان تکون از صغرا به عینها، لازم نیست عیناً صغرا باشه. این درسته، فلا یعنی ولکن، لابد، فلا بوده یعنی ولکن لابد، من ان یکون فی کل قیاس که به شکل ثانی است لابد ان یکون مقدمه موجبه، باید در هر شکل ثانی مقدمه موجبه داشته باشیم. اگر مقدمه موجبه داشتیم موجباتمون با سوالبمون تعدادشون یکی میشه، قهرن حدود وسطای در سالبه به اندازه حدود وسطای در موجبه میشه. اگر در موجبه حدود وسطا متناهی شدن، قهرن باید در سالبه هم حدود وسطا متناهی بشه. پس شکل ثانی وضعش روشن شد. حالا شکل ثالث میپردازیم. و اما شکل ثالث منها، یعنی از این اشکال ثلاثه، چون قرار شد دسته شکل بحث کنیم دیگه. اول شکل اول بود، بعد شکل دوم، حالا و اما شکل ثالث منها، یعنی از این ستا شکل ثالث از این ستا. فإن الموجب فيها متعین على كل حال، این همون حرفی رو که در شکل اول گفتیم با اثباتش، همون رو در شکل ثالث میشه. ولی ابن سینا اینو نمیگه، نمیگه همونی که در شکل اول گفتیم در شکل ثالث میگه، میگه همونی که در شکل دوم گفتیم در شکل ثالث میشه. منتها یه اضافه هم داریم که موجبه متعین است، در شکل سوم موجبه حتما با صغرا باشه، یعنی صغرا باید موجبه باشه. پس اضافه داریم بر شکل دوم. در شکل دوم با این که موجبه رو تعیین نمی کردیم نتیجه مطلوبون رو گرفتیم، در سالبه که موجبه رو هم تعیین می کنیم، حالا نمیگیم به طریق اولا، نمیگیم به طریق اولا، بالاخره به همون بیان میگیریم. یعنی تو شکل ثانی موجبه متعین نیست، ولی تو شکل ثالث موجبه متعینه. علا کل حال، علا کل حال یعنی چی؟ در سال در شکل سوم توجه دارید که دو تا شرط برای انتاجش داریم، یکی موجبه بودن صغرا، یکی کلیه بودن احد المقدمته، نه هر دو مقدمه، یکی کلیه بشه کافیه. حالا علا کل حال یعنی چه صغرا که موجب است کلیه باشد و جزئیه مال کبرا باشد، چه صغرا جزئیه باشد و کلیت مال کبرا باشد. علا کل حالن یعنی به کلی بودن صغرا و جزئی بودن صغرا کار نداریم، علا کل حالن صغرا باید موجبه باشد، اون وقت در موجبه حد وسط محدوده و متناهی است، در سالبه هم قهرن حد وسط محدود و متناهی میشه. که در اینجا میگه علا کل حالن، در شکل اول از این جهت نمیگفت علا کل حالن، اونجا میگه علا کل حالن داشت که معنا کردن، ولی از این جهت نبود، نمیگفت کلیت احد المقدمات شرط، اونجا کلیت کبرا شرط بود. البته اونجا میگفتیم چه کبرا چه صغرا جزئی باشد چه کلی باشد، اونجا علا کل حالن رو چند جور معنا کردم، یکیش همین بود. اینجا در شکل سوم اینطور معنا میکنم، علا کل حالن این چه کبرا چه صغرا که موجب بودن شرط است، کلی باشد چه جزئی باشد فرقی نمیکنه، بالاخره همین اندازه که موجب است حد وسطش متناهی است. اگه حد وسطش متناهی بود، حد وسط اون یکی دیگه هم که سالب است متناهی است. در شکل سوم شرط نمیشه که حتما یک قضیه سالبه باشه، ولی فرض ما اینه که نتیجه گرفتیم سالبه است، به خاطر اینکه نتیجه سالبه است باید یکی از دو مقدمه سالبه باشه، نه به خاطر اینکه شکل سوم. در شکل سوم ما شرط صد نداریم، فقط در شکل دوم شرط داریم که مقدمتین در سلب و ایجاب اختلاف داشته باشد، اگر یکی موجب است دیگری سالبه باشه. شرط سالبه داشتن رو توی شکل دوم داریم، در شکل اول شکل سوم شرط سالبه رو نداریم، منتها چون نتیجه گرفتیم سالبه بوده باید یکی از مقدمتین قیاسمون، چه قیاس به شکل اول باشه چه قیاس به شکل ثالث باشد، باید یکی از مقدمه سالبه باشه تا ما بتونیم نتیجه سالبه رو بگیریم. و اما شکل ثالث منها، یعنی از این ستا از این سه قضیه، فإن الموجب فيها متعین، موجب در او تازه متعین هم هست، نه تنها موجب داریم، میدونیم که کدام قضیه مون موجبه، مثل شکل اول مثل شکل ثانی نیست. علا کل حاله، علا کل حاله یعنی این چه این موجب جزئیه باشه چه کلیه باشه، معینه که باید صغرا باشه، یعنی صغرا رو باید موجب قرار بدیم. خب با همون استدلالی که در شکل ثانی و اول گفتیم با همون استدلال ثابت میکنیم در شکل ثالث هم همونطور که مقدمه موجبه یا حدود وسطای موجبه متناهی است، حدود وسطای سالمه متناهی است. خب توجه کردید که در سه شکل خواستیم رسیدگی کنیم، تعداد حدود وسطا رو ببینیم آیا در سوالبی که در این اشکال ثلاثه به کار گرفته شدن آیا میتونیم حدود وسطای بی‌نهایت داشته باشیم یا باید حدود وسطامون متناهی باشه. بیان شد که در هر سه شکل حدود وسطای سالبه باید متناهی باشد. نتیجه کلی گرفتیم که حدود وسطا در سوالب مثل حدود وسطا در موجبات باید متناهی باشد. فثبت این مدعای ما که حدود وسطا متناهی هست. یه قید سوالب و موجبات هم نمیاریم، مطلقا متناهی هست. این بحث تموم شد، بحث بعدی رو شروع میکنیم. بحث بعدی هم باز درباره حدود وسطا است، منتها حدود وسطایی که بخوان ذاتی اصغر یا ذاتی اکبر باشند، ذاتی باب عیسی قوطی. ما در حالا تا حالا که داشتیم بحث میکردیم محمول و حد وسط بود با اصغر ملاحظه کردیم، به نشونی حد وسط دیگه قائل شدیم. موضوع رو که حد وسط بود با اکبر ملاحظه کردیم و به نشونی حد وسط متناهی قائل شدیم. در هیچ کدوم شرط نکردیم که ذاتی باشند، نه حد وسط رو که محمول بود در اصغر در صغرا ذاتی صغرا گرفتیم و نه هم حد وسط رو ذاتی کبرا گرفتیم، مثلا ذاتی مطرح نکردیم. حالا میخوام اینطور فرض کنیم، بحثم تو صغرا میبریم چون راحت تر میشه بحث کرد. بحثو در صغرا میبریم، میگیم اگر صغرایی داشتید که محمولش ذاتی موضوعش بود، اصلا نه بحث رو تو صغرا نمیبریم، بحث رو تو صغرا ببریم دوباره شما میگیم چرا تو کبرا نبردی، بحث رو تو نتیجه میبریم، این خیلی راحت تره. بحث رو تو نتیجه میبریم، در نتیجه یه موضوع داریم یه محمول داریم، محمول اکبر موضوع اصغر، اون محمول رو ذاتی موضوع بگیریم، یعنی اکبر رو ذاتی اصغر بگیریم. اینجا میخوام بحث کنیم، تا حالا بحث اون مطلق بود و ثابت کردیم که حد وسط متناهیه. حالا در این موضوع خاص میخوام ثابت کنیم حد وسط متناهیه، که محمول ذاتی موضوع. این بحث شاید طول بکشه و الان وقت گذشته، بذاریمش برای جلسه بعد واردش نشیم.